پس انسان خود به خود با اون نیروهای انسانی که در اختیارش هست، یعنی نیروهای مشترک بین انسانها، با ضعف و شدت هایی که داره، مرتبه شدیدترین مرتبهش هم اونی که مشترک بین همه هست، طوری نیست که به اونها نائل بشه. اگر بخواهد کسی عالم بشه باید با تعلیم الهی باشه. اوست که بر همه چیز احاطه داره و میتونه دیگران را آگاه کنه. این علم غیب که گاهی بهش گفته میشه علم ذاتی، علم غیب غیر اکتسابی، این مخصوص خداست. پس آیاتی که میفرماید لا یعلم الغیب الا الله، یعنی مضمونش اینه، منظور این جور علم است، یعنی علمی که مال خود عالم باشد، نه اکتساب از غیر باشد، تعلم از غیر باشد. حالا به چه دلیل ما این آیات رو حمله بر این مورد می‌کنیم؟ به قرینه اون دسته، دو دسته دیگه از آیات. خود قرآن می‌فرماید که این مطالب غیبی را ما به تو وحی کردیم. خب پیغمبر اکرم هم عالم میشه به اونها. آیا اون چه پیغمبر اکرم وحی شده بود از مغیبات، ایشون آگاه میشد ازش یا نه؟ پس میشد عالم به غیب. مؤمنینی که همه ایمان به غیب دارن، آیا آگاه هستن از اون غیب و ایمان دارن یا ندارن؟ آگاه نیستن، مسلمان علم دارن تا ایمان میارن. پس اون دو غیب جای انکار نیست که چنین چیزهایی هست. اولش که بدیهی است، احتیاج به برهان نداره، احتیاج به دلیل نداره. همه ما میدونیم که خیلی چیزها غایب از حس ما هست و با عقل درک میکنیم، مثل وجود خدا غیب است از ما، ولی با عقل درک میکنیم و علم بهش پیدا میکنیم. این که جای شبهه این نیست که کسی بگه که علم به خدا منحصر است به خدا، یا علم هایی که به تعلیم الهی برای ما حاصل میشه، مثل اعتقاداتی که راجع به عالم برزخ و قیامت داریم. اگر خدا نفرموده بود ما چه میدونستیم بعد از مرگ چی باقی میشه؟ ولی حالا که فرموده میدونیم. داستان‌هایی که در قرآن اومده برای ما غیبه. خود اون جریانات را که ما شاهد نبودیم، شهادت نبود برای ما، ولی حالا آگاهیم، میدونیم فلان پیغمبری چه کار کرد، به قومش چی گفت، قومش با او چی گفتن، اینا غیب است و ما عالم بهش هست. پس اون چه غایب است از ادراکات ما و نمیتونیم خود ما بهش نائل بشیم، میتونیم به تعلیم دیگران عالم بشیم. پس ناچار اون چه منحصر به خداست همون علم غیب ذاتی است. شاهد دیگری هم داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه بارها روی منبر می‌فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی می‌خواهید از من سوال کنید، از گذشته از آینده به شما اطلاع میدم. یکی گفت که پس تو عالم به غیب هستی، حضرت فرمود انما هو تعلم من ذی علم، من عالم به غیب نیستم، من از کسی که علم داشته تعلم کرده، خدا به من آموخته، این علم غیب نیست. پس معلوم میشه اون علم غیبی که مخصوص به خداست اونیست که تعلمی نباشد، اکتسابی نباشد. بنابراین از نظر قرآن ما برهانی نداریم بر این که، دلیلی نداریم بر این که پیغمبر و امام یا بعضی از اولیای خدا نمیتونن عالم به مغیبات باشن، بلکه دلیل بر خلافش داریم. و اصلا وجود نبی و آگاه شدن پیغمبر از کلام خدا و از وحی خودش علم به غیب است. لذا می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. پس معلوم میشه رسولی که خدا میفرستد، حالا منظور ملک باشه یا رسول به معنای پیغمبر باشه یا هر دو باشه، به هر حال اونها عالم به غیب هستند. ولکن یظهرهم الله علی الغیب، صرف نظر از اینکه خدا اونها را مطلع کرده بر غیب، خودشون نداشتن و این همان است که از غیر خدا نفی میشه. یعنی علمی که خود به خود داشته باشه کسی و به اعطاء الهی نباشه. و اما اینکه دایره این مغیبات تا چه اندازه وسعت داره، البته همه انبیا یکسان نبودن، همه اولیاء خدا اطلاعاتشون یکسان نبوده، ممکن است بعضی از انبیا یا بعضی از اولیاء خدا علمهایی داشته باشند که دیگران هم، دیگر انبیا هم نداشته باشند. باز دلیلی نداریم که هر کس پیغمبر شد اطلاعش بر مغیبات مساوی هست، همه یکسان میدونن، چنین دلیلی نداریم، بلکه میتونیم بگیم دلیل باز بر خلافش هست. خب ممکنه کسی اینجا بگه وقتی بعضی از انبیا عالم به همه مغیبات نیستند، به طریق اولا غیر انبیا عالم به همه مغیبات نخواهند بود، ولی این مطلب صحیح نیست. برای اینکه نبوت یک مقام خاصی است که خدای متعال به بعضی از افراد انسان بر اساس مصالح و حکمت‌هایی عطا می‌فرماید. و صرف این که کسی به مقام نبوت نائل شد، دلیل این نیست که بر همه خلایق از اولین و آخرین برتری داره. ممکن است فردی نبی هم نباشد و به مقام انبیا برسد، بلکه بالاتر هم. ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین نبی نبودن، ولی طبق روایات فراوانی که ما داریم، مقاماتشون از مقامات انبیا غیر از مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه بالاتر بود و نزد خدا مقربتر بودن، علمشون از دیگر انبیا بیشتر بودیم. این یه توهمی است که ناشی میشه از این که وقتی هر پیغمبری عالم به همه مغیبات نبود، پس غیر پیغمبر به طریق اولا نخواهد بود. نه، چنین ملازمه وجود نداره. آیا ممکن است یک نبی یا غیر نبی وجود داشته باشه که عالم به همه مغیبات باشه؟ عقلا هیچ استحاله ای نداره. از آیات هم چیزی که این را نفی بکنه نداریم، برای اینکه وقتی خدا اون علمی را که مخصوص خودش کرده دانستیم، علم ذاتی است، علم غیر اکتسابی است. خدا خواست که همه مغیبات را به یک بنده ای تعلیم بدهد. کی جلویش را میگیره؟ محال عقلی در این زمینه وجود نداره. اما آیا این که در بعضی روایات هست که جمیع ما کان و ما یکون را بعضی از اولیاء خدا مثل سلمان و به طریق اولا ائمه اطهار می دانستند معناش چی هست؟ آیا این عموم حقیقی است یا عموم اضافی است؟ کل یعنی کل حوادثی که به انسان ها می گذره. دیگه لازمش این نیست که چیزهایی که اصلا مطمعی برای دانستنش نیست، عوالم بالاتری هست یا عوالمی است که انسانهای دیگه از وجودش هم خبر ندارن، آیا اونها را هم می دانستن یا نه، صراحتی در این زمینه نداره. قابل این هست که علم ما کان و ما یکون یعنی حوادثی که در این جهان می گذره. بالاتر از این آیا ثابت هست یا نه، به طور قطع از این گونه روایات نمیشه اثبات کرد. بله، یه دست از روایاتی است که یک اشاراتی دارد مطالب خیلی دقیقی داره که اونها را به عنوان اسراری ائمه اطهار به خواصی خود می‌فرمودن و سفارش هم می‌کردن که به دیگران تعلیم ندن، برای دیگران نقل نکنن، چون همه ظرفیت فهمشو ندارن و توهم میکنن که اگر چنین مقاماتی برای کسی ثابت بشه لازمش اینه که خدا باشه علیاذ بالله. اتفاقا به همین مضمون روایتی از پیغمبر اکرم هست صلی الله علیه و آله که اشاره به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اگر ترس این نبود که شما درباره او بگویید آن چرا نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتن، مقامات او را برای شما شرح میدادن. اگر میخواستن پیغمبر اکرم مقام امیرالمومنین را برای مردم بگن، بسیاری خیال میکردن که ایشون علیاذ بالله خداست، چنان که بعضی خیال کردن و قائل به الوهیت امیرالمومنین شدن علیاذ بالله. چون فهم بشر محدوده، همه ظرفیت درک همه مطالب رو ندارن. این که بعضی کسانی که امتحان الله قلبه للایمان، صلاحیت این پیدا میکردن که معانی لطیف و دقیق را به اونها القا کنند و سفارش هم میکردن که برای دیگران نقل نکنند. بعضی از این گونه روایات که درز کرده و به بعضی از خواص مثلا منتقل شده و بعدها در کتاب ها نوشته شده، اشاراتی داره که چیزهایی ازش استفاده میشه، اونها هم در حد فهم ما نیست، ولی میتونیم یک تقریباتی، بیاناتی برای تقریب داشته باشیم که خیلی استیحاش نکنیم. اگر به همچه روایاتی برخورد کردیم، اینجور اشاراتی را دیدیم، فکر نکنیم که اینها مخالف کتاب و سنت هست و باید اینها را ترد کرد. اون چه به عنوان تقریب میشه گفت اینه که نفوس مقدس انبیاء و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به لسان فلسفی که باش آشنا هستیم دارای مراتبی بوده. اتفاقا در همین زمینه بحث علم عرض کردیم که گاهی انسان خودش چیزهایی را میدونه و ازش آگاه نیست، یعنی علم هست و آگاهی نیست. پس معلوم میشه یک مرتبه از نفس ما هست که یک علمی درش هست و خود ما هم حتی بهش توجه نداریم. یه وقت به ذهنتون نیاد که میخوام بگم علم ائمه و انبیا اینجوری بودیم. میخوام فقط برای این جهت تقریب به ذهن بشه که نفس انسان حتی نفوس نازله ما هم مراتبی داره. در یک مرتبه ای ادراکاتی علامت تفصیل و تکثیر موجوده، در یک مرتبه دیگری همین ادراکات به صورت جمعی موجود میشه. باز به تقریبی عرض بکنم، در کتاب های فقه و اصول برای ما مثال میزنند، در جای دیگر هم گاهی کتاب های ادبیات هم هست، میگن فلانون یعلم النه یا یعلم الفقه، یعنی ملکه ای دارد که وقتی توجه پیدا می کند به موضوع و محمول قضیه می تونه حکمش را دریابد. الان تو ذهنش چیزی حاضر نیست، تفصیلا مسائل در ذهنش نیست، ولی یه ملکه علمی دارد. معنای یعلم النحو یعنی له ملکتون خاص. مجتهد که میگیم عالم به جمیع احکام شرعی باشه، یعنی ملکه استنباط داشته باشه. این ملکه یه چیزیست، حالا چی هست، چگونه هست، روانشناسان نتونستن اینو درست تفسیر کنن. ولی به هر حال خود ما با تجربه درونی میتونیم بیابیم که این چنین چیزی هست. انسانی که ملکه یک علمی را داره با انسانی که نداره مساوی نیست. الان هیچ کدامشون در ذهنشون این مسئله نیست، اما یکی عالم هست، یکی فقیه هست، یکی جاهل. اگر الان به ذهن اینها نگاه کنیم، هیچ کدام در ذهنشون این مسئله خاص وجود نداره، اما به یکی میگیم فقیه، به یکی میگیم جاهل مخلد، به خاطر اون که اون ملکه فقاهت داره. وقتی تأمل بکنه، توجه بکنه به مسئله، حکمشو در میابه. اما اونا دیگه اینجور نیست. این لسان فلسفیش این است که نفس یک مرتبه ای دارد که این علوم تفسیری در اونجا به نحو انبساط و اندماج موجوده، پراکنده و منبسط نیست، اما یک مرتبه ایست از نفس که این علوم درش به صورت اجمال و بساطت وجود داره. اجمال نه به معنی ابهام، ابهام یعنی اجمال، یعنی بساطت. اینها ذهن ما رو مستعد میکنه که بپذیریم که میتواند نفس انسان دارای یک مرتبه عالی تری هم باشد که بسیاری دیگر از علوم هم در اونجا به صورت ابسطی از اون چه در ذهن ما هست و در نفس ما هست وجود داشت. و این تطبیق میکنه برای همون قاعده ای که وجود هر قدر کامل تر باشد ابسط است، کثرت درش کمتره، جهات بساطت درش بیشتره. اون وقت زمینه بکنیم مطلب دیگری را، و اون این است که در اخبار زیادی برای پیغمبر اکرم و ائمه اطهار غیر از آنچه ما به نام نفس و روح مینامیم یه مقامی بالاتر اثبات شده و اون مقام نورانیته. روایات زیادی داریم که اهل تسنن هم نقل کردن که اول چیزی که خدای متعال خلق فرمود نور پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه یا ائمه اطهار بود. حتی روایتی عامه هم نقل کردن که خدای متعال قبل از خلقت این جهان نور محمد و علی صلوات الله علیهما و علی آلهما را آفرید. این مقام نور که ازش تعبیر به نور شده برای اینکه ما یه چیزی ازش در ذهنمون منعکس بشه یه مقامی است بسیار عالی. در بعضی روایات هست که خدا از نور عظمت خودش نور اونها را آفرید. حالا این از نور خدا آفریده شدن یعنی چی؟ باز اون هم از متشابهات است، یعنی چیزهایی که فهمهای عادی بهش نمیرسید. معناش این نیست که یک جزئی از خدا کنده شد و کم شد ازش و یه نور دیگری به وجود آمد. این همون تجلیه وجودهای مجرد هست که مرتبه عالی ترش در وجود خدای متعال هست و چیزی ازش کم نمیشه. با اینکه تراوش میکنه و ظهور پیدا میکنه در مراتب نازل تر، ولی از خودش چیزی کم نمیشه. وقتی خدا از نور خودش نور پیغمبر را آفرید، نه اینکه معناش این شد که خدا نورش کم شد. این نور، نور مادی نیست تا چیزی ازش کم بشه. به هر حال اون مقامی که به نام مقام نورانیت ذکر شده و در بعضی روایات هم هست که پیغمبر اکرم به حضرت سلمان فرمودند که معرفتنا به نورانیت اون بالاترین مقام انسانی هست، اشاره به چنین مقامی است. اون مقام حتی از اون چه فلاسفه به نام نفس و روح می‌نامند بالاتره. مثلا اگر ما اثبات بکنیم که هر نفسی حادث است به حدوث بدن، این ضرری به اون مقام نورانیت نمیزنه. اون مقام نورانیت فوق این جهان حدوثی است که ما داری زندگی میکنیم، اون احاطه بر کل زمانها و مکانها داره، اون حدوث درش تصور نمیشه. یعنی میشه گفت نفس پیغمبر حادث است به حدوث بدن، این فرض نامعقولی نیست و منافات نداره با اینکه اون نور پیغمبر اکرم اون بالاتر از اون مقامی باشد که بهش نفس میگیم. یعنی نفس یک مرتبه نازله است از نور. در روایات هم اشاراتی به این هست که از اون نور خدا ارواح ما را آفرید و بعد از باقی موندهش مثلا ارواح شیعیان ما را آفرید. به هر حال این یک بیانی است فوق اون چه فهم متعارف بهش میرسیم و کسانی که ذهن وقاری داشته باشن و در مسائل عقلی تمرین کافی داشته باشن میتونن یک تدریبی برای این مسائل در ذهن خودشون داشته باشن. اگر میبینیم این مطالب برامون سنگین هست، بهترین است که سکوت کنیم، بگیم نرد و علمه و الى اهله. به هر حال اون مقام نورانیتی که برای پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به حسب این روایات ثابت میشه، اون مقام چون محیط بر کل امکنه و ازمنه هست، بلکه علت فاعلی کل ما سوى الله هست و همه کمالات اشیاء در اون موجود است، علی نعت البساطه، پس احاطه وجودی بر همه چیز دارن و یک نمونه است، مثالی است یا مثلی است برای علم الهی. همونطور که خدای متعال بر همه ما سوای خودش احاطه حضوری دارد و این احاطه حضوری ربطی به زمان خاص و مکان خاص نداره، اونها هم که مظهر تام و اتم اسماء الهی هستند، علمشون هم مظهر علم الهی است. در اون مقام نورانیت تمام علومی که مادون خودشون هست در اونجا جمع است به نحوه بساطت و حضور و اون غیر از چیزهایی است که ما به انسان و علم انسان و اینها نسبت میدیم. در واقع اینها علمهای الهی است که خدا به اونها عطا میفرمودیم. بد نیست اینجا اشاره بکنم که در تعبیرات عرفی خودمون گاهی ما چیزی را وقتی به یک انسانی نسبت میدیم تفاوت میکنه با نظرهای خاص دیگری که احیانا میتونیم داشته باشیم. به عنوان مثال گاهی میگیم انسان فلان کاری را انجام میده، منظورمون این است که این کار انسانی است. مثلا میگیم منظورمون این است که اون چه طبیعت مشترک بین جمیع انسان ها اقتضا دارد این است. وقت اگر یک کاری از یک انسانی سر بزنه که اون طبیعت مشترک بین همه انسان ها اقتضای اون را نداره، چیزی نیست که در اختیار دیگران هم قرار بگیره، یک امتیاز خصوصی و شخصی است که به یک یا چند نفر داده شد، اونا دیگه نمیگیم کار انسانی. به حسب اطلاقات خودمون عرض میکنن بگیم یک کار خدایی است. یعنی قوای عادی انسان اقتضای چنین کاری رو نداره. پس به این نظر کارهایی رو که به انسان‌ها نسبت میدیم به دو دسته تقسیم میکنیم. بگیم یک انسان‌های الهی هستند، ارتباط با خدا دارند، بعضی کارهای خدایی انجام میدن مثل معجزات. اگر یک علمی هم داشته باشند که از دسترس انسان‌های دیگه خارجه، میگیم این علم خدایی است. و اما اون چرا به حسب طبیعت انسانیشون انجام میدن، این میشه علم انسانی. پیغمبر اکرم به مردم میفرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، منم مثل شما بشرم، اما فرقش این است که من یوحا الی، شما لا یوحا الیکم. این وحیی که به پیغمبر می شود و در سایه اون وحی علمی پیدا می کند، این علم در وجود پیغمبر تحقق پیدا می کند و پیغمبر عالم می شود به او، اما این علم وحی است، علم خدایی است. خودش از آن جهتی که یک بشر بود به این نائل نمی شد. این تفصیل را ما معمولا بین صفاتی که به انسان ها نسبت می دیم قائل می شیم. از یک دید دیگری میتونیم حتی از اون افعال عادی انسان ها هم رو بگیم مال خودشون نیست، مال خداست. توحید افعالی اقتضا میکنه که هر کمالی در هر موجودی هست و هر فعلی از هر فاعلی صادر میشه، اصالتا این فعل به خدا نسبت داده میشه با حذف جهات نقص. با این نظر میتونیم بگیم که پیغمبران هم هیچی نداشتن، نه علمی داشتن، نه قدرتی داشتن، هیچی نداشتن، همش خدا داد. از این دیدگاه هست که میفرماید و وجدک ضالا فهدا، تو خودت صرف نظر از اون چه ما بهت اعطا کنیم هیچی نداشت، هدایت هم نداشت، هدایت رو خدا اعطا میکنه. علم یجد که فقیرا یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا، خدا تو را غنی کرد ولی تو چیزی نداشتی، پول نداشتی. پس از این دید توحیدی حتی افعال عادی هم از انسان ها سلب میشه. با یک دید دیگری هر انسانی را با اون چه خدا بهش داده، همه شؤونی هم را که خدا بهش عطا داده به خودش نسبت میدیم. خب وقتی خدا بهش داد او واجد میشه، با انسانهای دیگه فرق میکنه. با این دید است که گاهی در روایات اشاراتی به مقامات خودشون فرمودن، گفتن ما چنین و چنانیم، ما چنین و چنان کردیم، حتی تعبیراتی که گاهی توهم غلو هم ازش میشه. خب حالا ما وقتی میخوایم بگیم پیغمبر علم غیب دارد، علم به همه چیز دارد یا ندارد، پیغمبر را چی میدونیم؟ با کدوم دید نگاه میکنیم؟ به اون دیدی که هیچ موجودی از خودش هیچی ندارد، باید بگیم پیغمبر هم هیچی بلد، نه تنها علم غیب نداشت، علمهای عادی هم ندارد. فقیر محض ممکن الوجود که فاقد همه گونه کمالات، از خودش هیچ چی نداشت. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله به تمام عمل کردن. پیغمبرم یکی از انسان هاست و یکی از مخلوقات است که از خودش هیچ چی نداره، هر علمی هر قدرتی داشته از خداست. به یک دید دیگری میتوان گفت که پیغمبر خیلی چیزها داشت که دیگران نداشتن. قدرت داشت بر انجام معجزات، بر شفاء مرضا، بر احیاء موتا. عیسی ابن مریم است که می‌فرماید انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر اخلق و احیی الموتا باذن الله، من احیا میکنم. نمیفرمود یحیی الله به یدی، احیی الموتا، من زنده میکنم، کار منه. فاعل احیا را خودش معرفی میکرد. این کدام عیساست؟ این عیسی با اون نظری است که یک موجود فقیر من جمیع الجهات و فاقد همه کمالات است. نه، این به یه دید دیگری است. اونجا که میگه انا احیی الموتا، البته انش رو بنده عرض میکنه، انی اخلق لکم، این یای متکلم اشاره است به مجموعه اون چه خدا عطا فرمود، از بدن، از روح، از قدرت، از علم، همه اون چرا خدا عطا فرموده. این انا اشاره به اون، اینه که همه افعال خدایی هم از دست این سر میزنه، آثار علم و قدرت الهی است که به او داده و حالا شده عیسی. عیسایی که مجموعه این کمالات هست به اضافه اونچه از علوم و قدرت‌های الهی و لدنی به او داده شده، او میگه انا و هی الموتا. و از اون دیدی که عیسی یک انسانی است، دارد اونچنا انسان‌های دیگه دارند، بشرون مثل تو، اون وقت باید بین افعالش تفکیک قائل شد. یه دست افعالش بگیم مال عیسی به عنوان یک بشر است، یه دست افعالش مال خودش نیست، افعال الهی است، علم الهی است، قدرت الهی است، فعل الهی است. پس ما وقتی میگیم انسان یا میگیم انا، یا یک پیغمبری، یه امامی وقتی میفرمود انا، باید ببینیم این انا اشاره به چیه؟ به بدن؟ به روح تنها؟ به مجموع بدن و روح؟ به مجموع بدن و روح و اون چه خدا به او اعطا فرموده؟ بعد اول مصداق انا رو تعیین کرد تا حکمش ببینیم چیه. اگر گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله و اشاره کردیم به اون چه خدا از ایش بهشون عطا فرموده تا مقام نورانیت، همه چیز میشه نسبت داد، فقط با یک کلمه به اسم. نباید حتی وحشت کنیم که بفرماید انا خالق السماوات و الارض، اون واسطه در فیض همه چیزی. چطور ملکی حق داره که بیاد در شکم مادر تصویر نطفه بکنه، تصویر جنین بکنه؟ روایاتی داریم ملکیست، ملک مصور، اون یاد صورت بندی میکنه جنین را، با اینکه خدا میفرماد هو الذی یصورکم فی الارحام، هیچ ملافاتی هم با هم نداریم، اون وسیله است. پس اگر تمام افعال این جهان به وسیله یک موجود شریفی که واسطه بین خدا و خلق است انجام بگیره، هیچ اشکالی لازم نمیده. مگه خدا نمیفرماید یدبر الامر له الخلق والامر؟ در یه جا میفرماید والمفعل مدبرات امرا، مدبراتی را اثبات، یعنی اونها واسطه هستن. پس هیچ اشکال عقلی لازم نمیاد اگر یک موجود شریفی در یک مقامی که فوق تصور و تعقل ماست و ازش اشاره میشه بهش، اشاره میشه به مقام نورانیت، واسطه فیض الهی باشه نسبت به جمیع مخلوقات، همه کارهای الهی به اون نسبت داده میشه، هیچ اشکالی نمیشه. اما به شرط اینکه توجه داشته باشیم که چی داریم میگیم. اینکه میگیم فلان انسانی فلان کار را میکنه، نه یعنی انسانی که در روز خاصی در این عالم متولد شده، اینکه قبلش نبود تا آسمان و زمین خلق کنه. حالا آسمان و زمین خلق کنه که این تعبیر رو هیچ دیگه هم به کار نبرید، رمی به غلو میشه. علم به یه چیزی داشته باشید، نبود که علم داشته باشید. چی نبود؟ این بدن نبود، نفسی به بدن تعلق نگرفته بود. اگر وقتی میگید محمد صلی الله علیه و آله یا علی علیه السلام، منظور اون انسانی است که در روز خاصی در این عالم متولد شده و در یک روزی هم از این دنیا رفته، خب این طبعا معلومات محدودی و قدرت محدودی و افعال محدودی داشته این بسه انسانهای دیگه، به یه خود بیشتر چرتن. اما اگر وقتی این دو اسم شریف را میبریم، میفهمیم چی میگیم و اشاره میکنیم تا اون مقامات عالی که خدا به اونها عطا فرموده مقام نورانیت، که اون فوق همه عوالم است، فوق زمان و مکان است. اون دیگه جا نداره که بگیم اون وقت نبود، چی نبود؟ همه چیز بودشون از اوست، چگونه نبود؟ اگر او نبود هیچی نبود. اون دیگه جا نداره بگیم در یک زمانی بود و در یک زمانی نبود. حالا روایتی نقل میکنم، البته من سندش نمیدونم چجوری، کنتو نبیگم و آدم و بین الماء و طین، از کردم روایتش نمیدونم از نظر سند معتبر است یا نه، ولی اشکالی تولید نمیکنه اگر اشاره به اون مقام باشه. پس باید توجه داشته باشیم که اون جور علومی که نسبت داده میشه، علومی که احاطه بر زمانها و مکانهای گوناگون داره، اون ربطی به این موجود مادی این جهانی نداره. مال یک مراتب دیگری است که عقل انسانها از درک اونها عاجزه، چرسه به رسیدنش. اشاراتی از کردم در بعضی روایات اینها به این مسائل هست. اگر این را توانستیم به یک صورت خیلی کمرنگی هم شده تصور کنیم، اون وقت میبینیم که جای تعجبی نیست که بسیاری از علوم و بسیاری از قدرت‌ها به اون وجودهای مبارک نسبت داده بشه. تو اون دعای رجبیه هست که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
تبیان.net، گنجینه صوتی.